أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه میکنیم خدمت مادر مخان فاطمه زهرا سلام الله علیها اهل بیت علیهم السلام. انشالله که عنایت داشته باشن به این جلسه و همین الان خرج ظهور مولا بشه و خصوصا با این سورایی که امروز میخوایم در محضرشون قرار بگیریم بتونیم جزو بهترین یاران آقای امام زمان قرار بگیریم، هر لحظه حضور ما وجود ما دلشون رو شاد بکنه ان شاء الله. صلوات بفرست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و نور و رحمت خدمت همه عزیزان و خانم هایی که به صورت آنلاین در خدمتشون هستیم. اگه احیانا اسکایرون قطع و وصل شد باز صبوری بکنی، چون به نظر من هر جوری باشه باز بهتر از این هست که این حضور آنلاین هم نباشه. یکی این، یکی هم این که حضور داشته باشی تا زمانی که حضور غیابتون انجام بشه. و نکته بعدی هم این که یه خواهشی دارم، چون من سختم اینجا چادر بپوشم، لطف کنید جایی باشی که تصویر من آقا نبینه تصویر من رو. خدا خیرتون بده انشالله. امروز به یاری خدا در خدمت سوره نصر هستیم اول، تا بعد ببینیم خدا تا کجا روزمون میکنه. اگه بتونید روز چهارشنبه رو هم بیان، چهارشنبه هفته بعد رو هم، برای امتحانمون فرصت بهتری داریم. یعنی یه روز امتحان رو میتونیم با فاصله برگزار کنیم، شبش بتونید یه مطالعه بهتری داشته باشی. هم این که البته احتمال داره که تا غروب تموم کنیم دیگه چهارشنبه، یعنی تا هفت نباشه، سه شروع میکنیم انشالله تا غروب. یکی از سوره ها رو بذاریم چهارشنبه، با صبر بهتری میتونیم تدریس کنیم. آره نه، جمعه کلاس نداریم چون گفتن انگار خانم‌ها نمیتونن حضور داشته باشن. حالا به خاطر همین چهارشنبه رو اگه همکاری بکنید که داشته باشیم، آره برای امتحانتون هم خیلی بهتر میشه. چون ما روز قبلش بخوایم سه تا چهار تا سوره رو بگیم بعد امتحان بگیریم، خیلی یه جوریه که آره سختتون میشه. ولی خب یه سوره رو میذاریم انشالله چهارشنبه و امتحان انشالله به یاری خود. کتبیه میدم بین تا سوره زوها بریم انشاءالله، من یه امتحان میدم بهتون که میبرید از روی کتاب حل میکنید میارید و با نمونه سوال و خود سوره ها براتون دوره میشه. اون میشه کار کلاسیتون، یعنی حتما اونو بعد بدید توی برگه ارزشیابیمون، اون نمره داره. اونو که بهتون بدم آشنا میشید با نحوه سوالات. بعد نه تا حالا نشده کسی قبول نشه. همین دوره قبلی که داشتیم که پنجشنبه الحمدلله تموم شد، یکی از خانم ها چهار شد، یعنی بچه کوچولو داشت نتونسته بود بخونه شب امتحان. به خاطر همین من به مدیر کلاس گفتم ایشون رو بررسی بخونید، امتیاز حضور غیاب و کار کلاسیشون رو 120 بگیرن قبولن، و ایشون 120 رو گرفت قبول شد با همون نمره چهار، چون حضورش رو همه رو اومده بود. شما نمره های دیگه، یه حضور غیاب داریم 80 نمره است، یه کار کلاسی داریم اون امتحان است که بهتون میدم اوپن بوکه، اون 20 نمره است، 100 نمره هم امتحان پایانیتونه. شما دو تا سوالو کامل بنویسید قبولید، یعنی استرس امتحان کسی نداشته باشه. ما هدفمون اینه که فقط سوره رو بفهمیم بتونیم باهاش زندگی کنیم، اصلا مهم نیست. ولی خب چون دوره هم رسمیه و مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگ است، ما مدرکشو میدیم خدمتتون. حالا یکی ممکنه مبلغ باشه، یکی ممکنه معلم قرآن باشه، یه جایی به دردش بخوره بتونه ازش استفاده خیر و صحیح و مثبت داشته باشه. آره بالاخره یه رزومه قرآنیه دیگه، شما جایی بخواید مشغول به کار بشید، دار قرآن بزنید، مؤسسه قرآنی داشته باشید، دوره ها رو بخواید ادامه بدید، اینا مدرکاش به درد میخوره چون رسمیه مدرکش. اینه که مدرک رو میدیم بهتون. حالا شما نگران امتحان نباشید، نگران امتحانای خدا باشید. این امتحان این کلاس اصلا اهمیتی نداره، اونو میگم تا حالا نداشتیم کسی قبول نشه. آره فاطمه خانم پیگیری کردن، گفتن انگار یه 10 نفری گفتن نمیتونین بیاین. آره، چون یه تعدادی نمیتونستن بیان، بعد همسر خودشون هم خونه است روز جمعه. آره، روزای دیگه همسرشون خب تا 7 سر کاره، ولی دیگه یه روز جمعه رو من برام مشکل نبود، من چون اومدم برای این کار برام چیز نبود، ولی خب دیگه سلامت باشی. یه صلوات بفرست. چه مشکلی دارید؟ تو نمودار؟ خب اون نمودار ساختار صورت، سیر هدایتی صورت که ما با اون سیر هدایتی یاد میگیریم که سوره از کجا ما رو به کجا میرسونه، یعنی ساختار چی است. انا کنه توی سوره فلق و ناس ما یه جمله اصلی داریم اعوذ، بعد دوتا مجموعه جار و مجرور که به رب ناس یعنی به پروردگار، به پروردگار الان معنا داره ناقصه دیگه، درسته؟ به پروردگار چی؟ بعد میگه که من شر، از شر. خب از شر چی؟ یعنی چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ از شر وسواس خناس باید چی کار کنیم؟ اون چی کار کنیمش کدوم بود؟ اعوذ بود، درسته؟ پس جمله محوری چیه تو سوره ناس؟ اعوذه. خب شما اینو تو ساختار باید بفهمید، اینو تو نمودار باید متوجه بشید. الان مثلا ما همین تو سوره نصر دقت بکنی مجموعه شرط و جواب داریم، تو سوره انشقاق شرط و جواب داشتیم، قسم و جواب داشتیم، اینا میشه ساختار، اینا میشه نمودار سوره که معلوم میکنه کدوم جمله مهمتره. الان توی شرط و جواب کدوم جمله مهمتره؟
جواب.
آفرین. خب پس ما الان تو سوره نصر میخوایم پیگیری بکنیم که چجوری خدا ما رو به اون جمله مهم میرسونه و هدفش چی هست از این آوردن این جمله یه شرط و جواب. اونجوریه برنامهش، این میشه سیر هدایتی که ما رو به جهت هدایتی میرسونه. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله و الفتح. اذا جاء، هنگامی که بیاید. هنگامی که بیاید چی؟ ببینید من میگم هنگامی که بیاید، نمیگم هنگامی که آمد، درسته؟
مزاره
التزامیه، هنگامی که بیاید یعنی هنوز نیومده. هنگامی که بیاید چی بیاید؟ نصر الله. اذا جاء نصر الله، یاری خدا. یاری خدا بیاد چه اتفاقی میفته؟ فتح اتفاق میفته. اذا جاء نصر الله که قراره چی ایجاد بکنه؟ فتح ایجاد بکنه. فتح یعنی چی؟ ما تو فارسی خیلی راحت توی یه جمله، توی یه کلمه ترجمه رو میاریم، بعد این ترجمه ها کامل نیست، یعنی تمام معنای کلمه عربی رو نشون نمیده. الان فتح اصلش به معنای باز شدن گرهه، باز شدن گره خو عامه دیگه، درسته؟ باز شدن گره یعنی هر گرهی وقتی باز بشه چه اتفاقی میفته؟ فتح، باز شده دیگه. خب حالا پس معلومه یه گرهی هست قرار باز بشه، با چی؟ یکم بدون جهر صحبت کنید. ببینید با چی قرار فتح ایجاد بشه؟ میفرماد اذا جاء نصر الله، پس نصر الله که باعث باز شدنه گرهه، یعنی یاری خدا قراره برسه تا چی بشه؟ تا اون گره ها باز بشه. خب وقتی گره باز بشه چه اتفاقی میفته؟ و رأیت الناس، این عطف به همون ازاست، یعنی چی؟ یعنی میگیم نه که دیدی مردم رو، میگیم چی؟ ببینی مردم رو. و هنگامی که ببینی مردم رو، یدخلونه فی دین الله افواجا، و ببینی مردم رو داخل میشوند در دین خدا گروه گروه، فوج فوج. خب این خودش چیه؟ نتیجه فتحه. معلوم میشه که این گرهی که اینجا وجود داره که قرار نصرالله بیاد باز بشه و مردم وارد دین خدا بشن گروه گروه، مربوط به اسلامه. یعنی یه گرهی الان هست تو کار اسلام و ایمان آوردن مردم، ورود مردم به دین خدا. خدا داره میگه که قرار باز بشه، یعنی داره وعده چی میده؟ اومدن نصرالله و فتح. حالا هنگامی که بیاید نصرالله و فتح و تو ببینی که مردم وارد میشن به دین خدا گروه گروه، ببین جمله ناقصه، درسته؟ این جمله جمله یه شرطه. جمله یه شرط چی میخواد؟ جواب میخواد. حالا جواب شرط چی هست که ما گفتیم جواب شرط مهمه؟ این جواب شرط اینجا این هست. میفرماد چی بگید؟ فسبح به حمد ربک و استغفره. سه تا دستور خدا اینجا میده: یک تسبیح، دو حمد، سه استغفار. خب این چیه برنامهش؟ چه ارتباطی به نصرالله و فتح داره این قضیه؟ ما اینو بعد الان اینجا بفهمیم که بشه تدبر، وگرنه ترجمه واضحه، درسته؟ خب حالا میخواییم تدبر کنیم ارتباط بین اون جمله شرط با این جواب شرط رو متوجه بشیم. خب توی شرط و جواب خدا جمله شرط رو به عنوان مقدمه میاره تا جمله بعدی رو بگه. خب پس ما گفتیم جواب شرط مهمتره دیگه، باید الان پیگیری بکنیم ببینیم که خدا از ما چی میخواد. معلوم میشه فضای سخن چی هست. فضا چه فضاییه که سوره نصر باید نازل بشه؟ فضا فضاییه که در آستانه آمدن نصرالله و فتح قرار گرفتیم. حالا باید چی کار بکنیم؟ میگه وقتی که اومد، الان شما ببینید دم نصرالله و الفتحین، شما مسلمان ها، بعد خطاب با پیامبره دیگه، مثل چارقل چجوری بود خطاب با اول با پیامبره بعد با ماست، اینم هم همونطوره، اینم خطاب اول با پیامبره، یعنی اول رهبر جامعه اسلامی باید مخاطب این سوره باشه که بدونه وقتی نصرالله و فتح اومد مردم گروه گروه به دین خدا داخل شدن، خب قاعدتا حکومت اسلامی گسترش پیدا میکنه دیگه، باید چیکار بکنه؟ میگه وظیفه اول شما ف یعنی نتیجه، در نتیجه وظیفه شما اون موقع چی هست؟ اولا تسبیحه. چه جالب، چه ارتباطی داره تسبیح با این شرایط؟ تسبیح یعنی چی؟ نه هم جدا اومده دیگه. تسبیح یعنی منزه دونستن خدا از هر نوع عیب و نقص و نیاز، نفی شرک. آفرین، یعنی همون توحید. گفتم دیروز بهتون که ما دیگه هر چی سوره تو قرآن بخونیم باز میرسیم به توحید. میگه تسبیح کن. چرا باید خدا رو تسبیح کنیم؟ بابا پیروز شدیم، پیروز شدیم. میگه حواست هست که پیروزی در نتیجه چی بود؟ نصرالله اول اومد که فتح ایجاد شد. یعنی خدا یاری کرد که ما الان به فتح رسیدیم، گره باز شده. پس خدا رو منزه میدونیم از این که نیازی داشته باشه به این که به ما یاری برسونه تا فتح ایجاد بشه، تا مردم بیان ایمان بیارن. خدا نیاز داشت که بیاد به ما یاری برسونه که فتح ایجاد بشه، که مردم ایمان بیارن به دین خدا وارد بشن. خدا نیاز داشت یا ما نیاز داریم؟ اون صمد بودن و اگه فهمیده باشیم الان اینجا تکلیفمون روشنه. میگه تسبیح کنید خدا رو. یه موقع کسی تو ذهنش نیاد که اینجا کاری کرده ها، یا خدا نیاز داشته که من بیام الان ایمان بیارم. چون تو سوره حجرات شما بخونید، اعراب اومدن منت گذاشتن سر پیامبر خدا بعد از اینکه ایمان آوردن و اسلام آوردن. اونجا اومدن گفتن که ما اومدیم اسلام آوردیم، اسلام پیروز شد، حالا سهم ما رو بده. یمنون علیک ان اسلمو، اومدن منت میذارن رو سر تو به خاطر اسلامشون. قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. شماها پیامبر بهشون بگو که شماها منت به سر من نذارید، منت به سر خدا نذارید که ایمان آوردید، خدا بر شما منت گذاشته که شما رو هدایت کرده به ایمان. این سیستم توحیدی رو ما اگه نفهمیم همیشه تو زندگیمون مشکل داریم. چرا؟ چون باعث ایجاد حس طلبکاری میشه نسبت به خدا و پیغمبر. ما اگه نفهمیم این منزه بودن خدا رو، این بی نیاز بودن خدا رو، این منزه بودن خدا از هر نوع نیاز، عیب، ناتوانی، عجز، یعنی اگه من الان ایمان نیارم اینجا اسلام پیروز نمیشه، من اینجا یه مهره خیلی مهمه، مثلا تاثیرگذار هستم. اینه که طلبکاره دیگه، میگه من انقلاب کردم سهم منو بدید. این طلبکاری ایجاد میکنه. وقتی تسبیح نباشه سهم خواهی ایجاد میکنه. برای اینکه سهم خواهی ایجاد نشه بعد از فتح، این سوره زیاد داره ها، این سوره مثلا یکی از مهمترین سوره های این برنامه سوره حشره. تازه هم تو ساعت 4 صوتشو گفتیم، هست تو کانال اگه فرصت کردید اینا رو. نه اگه فرصت کرده جمله اشتباهی بود، بعد از این دوره که تموم شد حتما گوش بدید، وظیفه است، نون شبمونه. اینا همینا رو نمیدونیم که الان لنگ میزنیم، هی تحیر پیدا میکنیم الان چی کار کنیم، الان چی کار کنیم. خدا تکلیف همه ماجراهای دین و اسلام و ایمان ما رو فردی، اجتماعی، جهانی همشو تو قرآن حل کرده 1400 سال پیش. من اگه ندونم خودم چوبشو میخورم. پس واجب کنیم به خودمون. دوره هم که تموم شد روزی یه دونه صوت گوش بدید حداقل. شروع کنید سوره ها رو برید بالا، منتظر دوره بعدی نباشید، چون ما از فردا خودمون خبر نداریم. دوره بعدی شد، تونستیم توفیق پیدا کنیم، اومدیم الحمدلله، دوباره میشینیم پای سوره ها چیزای جدیدتر یاد میگیریم. یه بار نشده تا حالا این همه ما سوره خوندیم یه بار بگیم که تکراری شد، امکان نداره. همین الان که داریم سوره نصر میخونیم من میگم چقدر قشنگ، چقدر جالب، با اینکه در چیه این ظاهرش اینه که از قبل بلدم مطلبو، ولی واقعا آدم کیف میکنه میشینه پای درس قرآن. ببین میگه فسبه، میگه این تو هیچی نیستی. اینو الان حواست هست؟ نصر الله اومد پیروز شد اینا. خرمشهر رو کی آزاد کرد؟ خدا آزاد کرد. یه لحظه من بگم که من بودم، این مخالف تسبیحه، متوجه شدین؟ یه لحظه من بگم آقا من بودم، اونجا از دایره توحید انسان خارج میشه. من بودم باعث شدم این زندگی بمونه، گره باز شده. اون وقت یادش رفته که بابا نصر الله میاد که فتح ایجاد میشه، میگه من بودم باعث شدم زندگی بمونه، من بودم گذشت کردم، من بودم صبر کردم، من بودم فداکاری کردم، من بودم. هی منش همه جا رو برمیداره. اینه که اولین دستور چی هست؟ تسبیح. خدا نیاز نداشت و بیای ایمان بیاری، خدا در عین بی نیازی یاری کرد، گره باز کرد، میتونست نکنه. حقی به گردن کسی نیست نداره خدا، درسته؟ کسی حقی به گردن خدا نداره، کسی دینی به گردن خدا نداره. هر چه هست در عالم لطفه، در برابر لطف ما باید چی کار کنیم؟ شکر. به خاطر همین میگه فسبح بحمد ربک، یعنی تسبیح که کردی اینو آمیخته کن با بایه چیه؟ معیته. اینو همراه کن با ستایش پروردگارت، یعنی خدای شکرت که نصر الله رسوندی، فتح ایجاد شد. خدای شکرت، همش دست خودت بود، من که کسی نبودم. ظاهر سوره این هست که بحث اجتماعی اصلش هم مال ظهوره، نصر الله فتح اصلی مال ظهوره که میرسونه همه عالم رو به اون هدفی که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، یعنی اون هدف اصلی، مصداق اصلی نصر الله و فتحه، اصلش سوره همینه. خب اما ما تو لایه بعدی میخوایم بیایم این تسبیح و حمد رو یاد بگیریم تو زندگیمون پیاده کنیم، باید توجه پیدا کنیم به نصر الله های زندگیمون و فتحهایی که هر لحظه خدا داره با اون نصر اللهی که میرسونه ایجاد میکنه. الان همینطور که ما داریم سوره رو با هم میخونیم، باید بره مشق شبمون بشه برای همین الان زندگیمون. الان کجاها خدا داره من یاری میرسونه، فتح ایجاد میشه. خدا وکیلی همین الان سر این کلاس نشستیم نصر الله و فتح نبوده؟ یعنی الان من میتونم بگم که من بودم، من زحمت کشیدم، من نمیدونم نخوابیدم، من فلان کردم. ما این یا خودشه، لطفه، همش لطفه. خب بعد چه کار کنیم؟ میگه تسبیح کن. اولا طلبکاری ما نداریم تو دین خدا. دومن چی؟ آخه بعضی ها طلبکار میشن، من قرآن حفظ کردم، من نمیدونم کلاس قرآن رفتم، من انقدر دعای توسل خوندم، نشد. خیلی وحشتناک بود این جمله که من یه بار شنیدم، یه بنده خدا میگفت رفتم امام رضا نداد. خیلی وحشتناک بود این جمله. چطور میتونست این حرفو بزنه به امام مهربون؟ خیلی زشته ها. یعنی آدم یک کم فکر میکنه نهایت زشتی این کلام رو میفهمه، که تو به کریم داری تهمت ندادن میزنی. اصلا خیلی وحشتناک این قضیه. اینا نفهمیدن همین سوره هاست. میگه ببین هر لحظه زندگی تم که داره فتح ایجاد میشه، این به خاطر تو نیست. چی اومده که فتح ایجاد شده؟ نصر الله اومد. یعنی خدا یاریت کرد که همین الانم هستی، نفست بالا میاد. خب خدا که تو رو یاری کرد، فتح ایجاد شد هر لحظه، دست و پات تکون خورده، الان تونستی بری کلاس قرآن بشینی، چشمتو صبح باز کردی دیده، گوشت داره میشنوه، اینا همش نصر اللهه. حواست هست وظیفتو انجام بدی، تسبیح کن به همراه حمد پروردگارت. خب حالا یه دستور دیگه اضافه میکنه، خیلی جالبه. میگه واستغفره، استغفار کن، طلب مغفرت کن از او. از او برمیگرده به ربک دیگه. رب خودش اشاره به همون پروردگاری عاشقانه خدا داره. هر جا رب دیدید، پروردگاری عاشقانه خداست، وگرنه میتونست بیاره الله، درسته؟ الله اون حس رو ایجاد نمیکنه. رب داره اون القای اون حس عاشقی میکنه این وسط. میگه که ببین شکر پروردگارتو داری انجام میدی، این وظیفه است. یعنی راه دوری نمیره، هدر نیست، عبث نیست، وظیفه است، حقشه، حقشه. شما الان یه خوبی در حق بچت میکنی، حقت نیست که شکر بکنه، برگرده بی ادبی بکنه، بی احترامی بکنه، آبروتو همه جا ببره. تو خود ته دلت نمیگی که من مادر همه زندگیمو برای این گذاشتم، این چی کار کرد؟ این یه چیز منطقیه، یه چیز فطریه. وقتی من همه چیزمو از رب دارم، همه چیز، الان شما یه چیزی رو الان مثال بزن تو ذهنت که خودت به دست آورد، حتی یه چیز میتونی بگی؟ الان زور نهار خوردی، کی داد؟ کی یه کاری کرد این بره پایین؟ بعد الان ماها نشستیم داریم فکر میکنیم که معده حذف کن، معده فلان کار انجام بدن، مثلا حواسمون هست حالا موی رگا بیاید نمیدونم خونشو جدا کنید ببرید فلان جا، بیا حالا مواد زایدشو جدا کن ببر فلان جا، اونشو جذب کن اینو کار. اصلا ماها حواسمون هست، اصلا میفهمیم، اصلا علمشو داریم، توانشو داریم، چیش دست ماست. از همین چیزا غافل میشیم که از توحید در میایم، بعد به خودمون اجازه میدیم که حرفای غیر توحیدی بزنیم. یعنی اون اتصال همیشگی ما، اون نحن و اقرب و الهی من حبل الورید، یادمون نره خدا درون ماست. من نگفت از رشته رگ به تو نزدیکترم، یعنی توی منه دیگه. خدا کجاست؟ خدا درون منه. من اگه لحظه خودم رو از خدا جدا بدونم، همه چی میریزه به هم. حالا میگه فهمیدی تسبیح رو، که اون نصرالله رو کی رسون؟ خدا رسون. فتحو کی ایجاد کرد؟ خدا ایجاد کرد. نیاز داشت؟ نه، من نیاز داشتم، پس همه شد لطف، درسته؟ خب حالا لطف که کرد، تو وظیفت چیه؟ باید شکر بکنی. شکر که کردی استغفار هم بکن. چرا؟ چرا استغفار؟ آقا شرایط که شرایط نصرالله و فتح، گشایش، نشاط، خوشحالیه، چیه برنامهش؟ استغفار. فکر کردی تا حالا بهش؟
شاید از
اینکه
زده حس کرده باشی که
خودت
یه کاری کردی، یه قدمی هم تو
برداشتی، این دنبالی تکلیمش بکن. خب ببینی، ما نمیتونیم ادعا داشته باشیم که انسان کاملی. میتونیم ادعا داشته باشیم؟ انسان کامل فقط میتونه بگه که من حق بندگی خدا رو هر لحظه دارم ادا میکنم. خب خدا که هر لحظه فقط لطفه، درسته؟ بدون نیاز داره یاری میکنه، ربوبیت میکنه و فتح میرسونه برای انسان. ما باید تسبیح کنیم، حمد. چرا استغفار؟ چون حق اون تسبیح و حمد رو معلوم نیست ادا کرده باشیم. چون سراسر کاستی هستیم و ضعف‌های ما یکی دوتا نیست. شما میتونی بگی که من در اعتقاد و عمل، ایمان و عمل صالح حقش رو ادا کردم. میتونی بگی خب اینا تکلیفش پس باید چی بشه؟ ما که نمیتونیم با نمره‌های کم بریم اون دنیا، بیچاره میشیم که. مثلا عبیس هر روز داریم 10 میگیریم، 5 میگیریم، بعضی موقع منفی میگیریم. یعنی کف گفتیم بعضی جاها عوض تسبیح و حمد. نه که اینو نکردیم که، هیچ کفرم گفتیم، نعوذ بالله. اینا رو باید چکار کنی؟ میگه بیا استغفار کن، من میبخشم. انهو کانا
خودش یه شکره دیگه داره.
بله انهو کانا توابا. حالا خدا میبخشه استغفار یا نمیبخشه؟ میپذیره یا نه؟ انهو کان تواب، خودش داره میگه، ما که نمیچسبونیم به خدا این صفات رو. انهو کان تواب رو کی گفته؟ خودش داره میگه. میگه تو بیا استغفار کن، تمام کاستی هات رو من میبخشم تو مسیر تسبیح و حمد. تسبیح و حمد حال بندگیه، یعنی بنده خدا هر لحظهش باید تسبیح باشه و حمد. حالا خدا میگه استغفارم اضافه کن که چی بشه؟ نمره کمات کامل بشه. فرقی نمیکنه آدم معدل 20 باشه یا چی، خدا میدونه هر لحظه چه نمره داره میگیره، بستگی به حال درونیمون داره. اگه اخلاص باشه چرا؟ اخلاص باشه چرا؟ بله اخلاص باشه. بعد میشه دیگه، چون خودش گفته میشه. فرقی نداره، عربیش فضل. مهم اینه که بدونیم در عین بی‌نیازی لطف میکنه. خب فضل عربی شه دیگه، مثل اینه که میگن نگید خدا، بگید الله. چون هرچی هم بگیم خدا، باز الله نمیشه. مثل اونه، چون ما تو فارسی کم میاریم. آره. خب پس سه تا وظیفه در شرایط یاری خدا و پیروزی و باز شدن گره. حالا بعضیا باز شدن گره و نصر الله رو چشمشون کوره نمیبینن، همش گره ها رو فقط میبینن. اینا بی‌معرفتیه دیگه نسبت به خدا. بعد به خاطر همین حالشون هم هیچ وقت حال تسبیح و حمد و استغفار نمیشه هر کار میکنن. حال درونی منظورها، ببینید اینا منظور لفظ نیست، این اصلش چیه؟ اصلش قلبیه، ذکر قلبیه. که بعداً ما میخواییم تمرین کنیم به ذکر قلبی برسیم، همین سوره رو هی باید بخونیم تو لفظ. الان سوال میشه دیگه، مثل پناهندگی چجوری بود میگفتیم که حالا چجوری پناهنده بشیم؟ خب همین سوره ها رو بخون، بعد کنارش دعای تحصل بخون، چی بشه؟ سریع اتفاق بیفته. الان همین سوره نصر رو بخون هر لحظه. حالا چه من اون فتح رو ببینم چه اون فتح رو نبینم، همین که هستم فتح نیست. بابا الان همین الان چند نفر تو بیمارستان دارن جون میکنن؟ من خود وکیلی لذاتم فکر کنم حالا مگه فقط کروناست؟ هزاران نفر اتفاقا میگفت آماری که از فشار خون دارن میمیرن بیشتر از کروناست، اعلام نمیکنن. سرطان که واویلاست. حالا اون روز میگفت اولین چیزی که بیماری که باعث ایرانی‌ها دارن میمیرن باهاش کبده، نارسایی کبده. خب اینا رو که ما آمارا روشو نمیشنویم، حالا فهم کنیم فقط از کرونا آدم میمیره. نه عزیز من، کرونا اتفاقا آمارش از خیلی از مرگ و میرها حتی از تصادف پایین‌تره. پس اگه ما از اونا میترسیم خب از اینم میترسیم، اگه از اونا نمیترسیم از اینم نباید بترسیم. پس فرقی نمیکنه. ما اگر میخوایم از کرونا نترسیم، راه سوره فلق خوندنه. چرا؟ چون اون کرونا هم مخلب خداست. الان شما کلاس تشبهادت خوندید سوره رو؟ ببینم مشق شباتون رو کار کردین انجام دادین؟ سوره فلق نخونده نرید بیرون ها. چرا؟ چون فقط کرونا نیست شرور ما خلقی که ما رو تهدید میکنه. به جرأت بهتون میگم اون افرادی که روح مریض دارن و دیگران رو به مریضی خودشون آلوده میکنن هر جا میشینن، اونها خطرشون از کرونا برای ما بیشتر. یعنی اون مرگی که اتفاق میافته در اثر مریضی روح، اون خطرناکتر از کرونا. شما کرونا بگیری بمیری شهید شدی، چه بسا همه گناهات هم پاک شده تموم شده رفت. مرگ چیز نیست که یکی از علما میگفت سرطان باطنش نوره. حالا نمیخوایم ما سرطان بگیریم، ما حفظ و صحه واجبه. یه موقع آخه بعضی از عزیزان چپه میفهمن بعضی از حرفا رو، آره میره فردا دعا میکنه خدای ما سرطان بگیریم. بابا حفظ و صحه واجبه، شما وظیفه داری کاری بکنی مریض نشی، بعد مواظب به خودت باشی. چرا؟ چون چیزی ما از خودمون نداریم، امانت خداست. شما وظیفه دارین، شارژر رو بی‌زحمت بزنید اونو. شما وظیفه دارید مواظب باشید کرونا نگیرید. خب ماسک میزنیم، دستمون رو میشوریم، رعایت میکنیم در حد معمول، نه در حدی که کل زندگی تعطیل بشه، استرس و وسواس و هزار جور مصیبت ایجاد بشه، نه. ولی چیه؟ اونو برای وظیفه انجام میدیم، نه اینکه ما بگیم که من چون ماسک میزنم کرونا نمیگیرم. آخه یه بنده خدا خیلی با جدیت این حرفو میزد، من چون ماسک میزنم کرونا نمیگیرم. ما کرونا رو شکست میدهیم. نمیدونم تونستیم وقتی منیت بیاد، چون توحید از بین میره، ما توقع هیچی از خدا نباید داشته باشیم. همینقدرش هم که هستیم همش فقط لطف، بدون ذره استحقاق. کسی فکر نکنه که خدا و پیغمبر نیاز بهش دارن. ما باید اتصال با خدا داشته باشیم هر لحظه. حالا داره یادمون میده، میگه میدونی چجوری باید هر لحظه اتصال با خدا داشته باشی؟ ببین هر لحظه که اتصال با خدا داری، موقع گره هیچ، چون موقع گره خود به خود آدم هی دنبال یه قدرت برتر هست، خیلی بیشتر یاد خداست موقعی که گره هنوز باز نشده. اما وقتی نصر الله فتح میاد، عموم افراد غافل میشن از اینکه الان خدا بود که گشایش ایجاد کرد. تا اون لحظه که مریض هم که خدا شفا بده، خدا خوبم کن، خدا خوب. وقتی خوبه که نمیگه خدا تو الان هر لحظه داری من نگه میداری که خوبم. یادش میره، میگه پس ببین شرایط یاری و پیروزی رو برات گفتم که تو بفهمی دیگه هر لحظه باید حالت همین باشه. حال اتصال چیه؟ تسبیح، حمد، استغفار. و مطمئن باشیم اگر استغفار نداشته باشیم، اون تسبیح و حمد هم سر جا خودش نمیشینه. چرا؟ چون ضعفامون باید جبران بشه تا ما به تسبیح و حمد کامل برسیم. و این یکی از امیدوار کننده ترین قانونهای توحیدی خداست. چرا؟ چون هرچی آدم نگاه میکنه میبینه که ضعفه، میبینه کاستیه، میبینه کمیه. به قول آیت الله جوادی آملی، نمازامون هم استغفار میخواد چه برسه بقیه کارام. نه ما نگفتیم صد بار بگید. ببینید حال دل باید این باشه، حال دل باید این باشه. حالا ما اگه حال دلمون الان هم همینه، هر لحظه توجه به تسبیح داریم، اولا خدا از هر عیب و نقص و ناتوانی و عجز و نیاز مبراست، دوما شکرت خدای اگه هستم نفسم میاد، دستم تکون میخوره، حرفم میاد، همه اینا مال خودت همش، سوم که خدای کاسته در بندگی تو دارم، در چشم گفتنم دارم، منو ببخش. اگه حالم اینه شکر، دوباره ادامه بده. اگه حالم این نیست، ذکر زبانی کمک کننده است. نه اینکه تو ذکر زبانی بمونیم. آخه بعضیا ورد کردن از کار رو عادت شده براشون. روز به روز داره از خدا دور میشه، از اون طرف این ذکر شما رو از دستش نمیفته. روزی هزار تا مثلا هی داره ذکر میگه، هی ختم میگیره، هی فلان. اینا اصلش ببین باید حال دل بشه تا اثر کنه. هرچند عوام الناس چون از دین اونو فهمیدن، ممکنه خدا به همون هم حاجتشون رو بده، اما معلوم نیست که اون تجسم اخرویش چی باشه، ملکوتش چی باشه. آیا برای من بندگی 100% رو رقم زده؟ نمره کامل بندگی الان تو کارنامه عمل من ثبت کرده؟ معلوم نیست. باز بستگی به اخلاص اون شخص داره. پس اصل سوره ها اینه که ما رو به حال توحید برسونه، حال بندگی. که این حالو ما داشته باشیم، من این سوال ازتون میکنم مشق شب باشه بریم روش فکر بکنیم. حالا میشه یه موقع بد بشه؟ نمیشه. یعنی حال خوب یعنی این، شما هر لحظه تسبیح، حمد، استغفار تمام حال بد درونی رو خوب میکنه.
استغفار الهی که بگیم ما اخلاص باشیم خیلی
بهتر
از خیلیه که بدون توجه و
دقتی
که بگیم.
بله میتونیم بگیم، ولی گفتم بستگی داره حال دلمون چی باشه. یه موقع هست که من غفلتم زیاده، نیاز دارم که 1001 استغفار رو هر روز بگم. دستور آیت‌الله کشمیری هست، گفتن مبتدیا، اونایی که میخوان تازه شروع کنن به خدا برسن، اینا روزی 1001 بار استغفار بگن. 1001 عدد اسماء الله الحسنا است، اسماء خداست. برای مبتدیای راه توحید، چون الان تمرکز پیدا کردن یه مقدار سخت شده. چرا؟ چون شیطان داره دست و پاهای آخرشون میزنه. کسی توحید نداشته باشه، به توحید نمیره، یا به توحید با امامش ملاقات نکنه اگه ظهور بشه، این چیه؟ این باعث شده که ذهنا درگیره، ذهنا دغدغه منده، ذهنا خیلی گیره این ور و اون وره، فلانی و فلانی و این و اونه. به خاطر همین خدا معمولا توش جا نمیشه. خدا چون توحیده میگه تا وقتی ذهنت گیره اون این و اونه، من نمیام توش، جا نمیشم آخه، چون فقط خداست همه جا. وقتی تو چیز دیگه میخوای کنارش بری شرک میشه دیگه، میگه نمیشه، توهمی میشه این خدا. بعد نمیاد که، حب خدا نمیاد، عشق نمیاد. حالا ما باید شروع کنیم با سوره نس زندگی بکنیم تا کم کم حالمون بشه حال چی؟ توحید. اون توحید که بیاد همه چی حل میشه، حال خوب. هر دفعه ازش میپرسی چطوری، میگه الحمدلله، عالی، توپ. اگه الان همین الان از اون پرسه حالت چطوره، بگم الحمدلله عالی تو، یعنی رستم به سوره نصر. اگه نتونم بگم، یه بنده خدایی از هر وقت بهش میگم چطوری، میگه که خراب. خب این دیگه نتونسته با خدا زندگی کنه دیگه. یعنی کسی که خدا رو داشته باشه که حال بد اصلا معنا نداره. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون میشه. حزنم که پیدا بکنه باز حزن الهیه.
الان شما میری روزه، خب حزنه، ولی حزن الهیه، اون نشاط میاره، اون افسردگی نمیاره. دلتنگی امام زمان حزن الهیه، افسردگی نمیاره، اتفاقا نشاط و حرکت ایجاد میکنه. یعنی من میبره منو به سمت این که حرکت کنم. خب حالا آقام چیکار کنم؟ آقام ظهور کنه. با یه جا نشستن و صرفا نمیدونم قصه خوردن که چیزی درست نمیشه. اینه که زندگی به حرکت میفته، به جریان میفته و اون حس حیات و توحید میاد نجات میده انشاءالله. پس سوره نصر اومد توی ساختار شرط و جواب شرط ما رو رسوند به چی؟ به اون حالی که باید هر لحظه داشته باشیم در برابر نصر الله و فتح. چه چشممون ببینه نصر الله و فتح و چه نبینه. حالا گفتیم اصلش چیه؟ اصلش ظهور آغاز که همینجا طلب میکنیم به حق سوره نصر. خدا همین الان نصر حقیقی خودش رو برسونه و فتح حقیقی همه عالم رو تحقق ببخشه و گیره از کار همه عالم باز بکنه انشاءالله. جهت هدایتی سوره نصر این هست که وظایف مهم رهبر جامعه اسلامی. چرا میگیم رهبر جامعه اسلامی؟ چون که اول چیه؟ صیغه مخاطبه، مفرد مخاطبه. چون مفرد مخاطب هست پس ما چیکار میکنیم؟ ما میگیم که اول لایه اول هدایتی مال پیامبر خداست، مال رهبر جامعه اسلامی. بعد هر کی پشت سر رسوله، پارکاب رسوله، اون وقت وظیفش اینم میشه. یعنی او هم باید به تأسی به رسول خدا چیکار کنه؟ تسبیح هم استغفار. جهت هدایتی رو تو کتاب هستا؟ آره، تو همون مستطیلای آخر سوره اونا میشه جهت هدایتی و مهمم هست. یعنی شما برای امتحان حتما جهت هدایتی رو بلد باشین. خب وظایف چی شد؟ وظایف مهم رهبر جامعه اسلامی و پیروان او در شرایط یاری الهی و پیروزی: یک، تسبیح به همراه حمد. دو، استغفار. تسبیح به همراه حمد اقرار به منزه بودن خدا و لطف خداست. استغفار اقرار به نقص خودمونه. یعنی خدای ما نبودیم، تو به ما یاری رسوندی، ما پیروز شدیم. تو اگه نصر الله نمی رسوندی عمرن اگه ما پیروز می شدیم. درسته؟ خب الان شما یه خانم خونه یه غذای درست کنی خیلی خوشمزه میشه. اینجا کی بوده این وسط؟ دلیل این فتحی که الان ایجاد شده چی بوده؟ آخه بعضی هم میگن که پنج طلا رو حال کنیم این خانوما. آره، هی پوز غذاشون عکس ها رو میگیرن، هی این ورور میذارن مثلا. آره ما اینیم دیگه، ما سفرمون الان اینه، ما اینجوری درست میکنیم غذا، ما اینجوری شوهرداری میکنیم. اینه حقیقتش اینه الان یا نه؟ چیزای دیگه پشت پرده هست که اگر نصر اللهی نباشه تو هم همچین قدرت هایی نداری. آره اصلا نمیتونی. شما ببینید چند تا چیز دخیله یه همچین. من بتونم یه غذا درست کنم چند تا چیز دخیله؟ یه روز یه ذره شما سردرد داشت و نمیتونی بلند شو بری پای گاز بایستی، اون وقت یادمون رفت الان که نیست، الان که سالمم، الان که خوبم، خودم هم الان دارم این کار رو انجام میدم. بذارید اینجا یه جمله بگم یکم دلم واشه که نظر خودمه، حالا شما میخواید قبول داشته باشید میخواید قبول نداشته باشید اصلا یه ذره مهم نیست برام. باور کنید خسته شدم و بدم میاد دیگه از شنیدن جمله مواظب خودت باش. یعنی چی مواظب خودت باش؟ من الان از شما سوال میکنم من مواظب چی باید باشم؟ ویروسی که نمیبینم؟ چه قدرتی ما داریم در برابری؟ تو همین پیروزی ها بله مسلمان هم دخیلن، ولی خدا دخیلشون میکنه. یعنی میگه تو وظیفتو انجام بده، من یاری میرسونم، من فتح ایجاد میکنم. نه اینکه من اگه الان کرونا نگرفتم من بودم، من کرونا رو شکست دادم. اینا غیر توحیدی، اینا شرکالود، چوبشو هممون میخوریم. ما کرونا رو شکست میدیم، هر روز داره زیاد میشه. گوپ هست. اون جمله کلیدی یادمون نره، گفتیم هر جا چوب میخوریم مال شرکمونه. خدا علکی کسی رو چوب نمیزنه، چون عادله. تا حالا به اندازه یه مثقال ذره ظلم نکرده و نخواهد کرد. ان الله لا یظلم مثقال ذره. بنزه سنگینی یه ذره تا حالا در حق کسی ظلم نکرده. عذاب بدون شرک ظلمه، درسته؟ واسه هر چی چوب میخوریم مال خودمونه، مال شرکمونه. خب میگه بابا تو لایق اینی، تو لایق تسبیح و حمد و استغفاری که من هر لحظه نصر لافت برات برسونم. لئن شکرتم لعزیدن نکن و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. عذاب شدید خدا بیاد به خاطر کفر کردن های ما، ماها چی کاره ایم که ما کرونا را شکست میدهیم؟ اصلا انقدر زشته گفتن این ادبیات، انقدر زشته در محضر خدا که ما حواسمون نیست، ما ها نفهمیدیم، اصلا نظام توحید رو نفهمیدیم، به خودمون اجازه میدیم این حرفا رو بزنیم. حالا همین حرفا رو ما که میزنیم بعضی اعتراض میکنن، میگن که این چه حرفایی دارید میزنید. بله ما رعایت میکنیم، ما در حد توانمون تلاش میکنیم، ولی نه اینکه مواظب خودت باش، بگو خدا نگهدارت باشه. چرا ما ادبیات توحیدی رو به کار نمیبریم؟ بلد نیستیم. چرا؟ چون قرآن نخوندیم، وگرنه درسشو خدا فرستاده. فالله خیر حافظن و هو ارحم الراحمین. خداست که ما رو محافظت میکنه. بعد حالا امروز من الان تا الان کرونا نگرفتم، خب حالا وظیفم چیه؟ این مگه فتح نیست؟ الان باید هی بگم که آره من رعایت کردم که نگرفتم، من الان یک سال از خونه بیرون نرفتم. بعضی افتخارم میکنن به این قضیه، خودشون و دیگران رو مریض کردن. یه خانومی از الان از اول کرونا تا حالا نذاشته بچه‌هاش از در خونه برن بیرون. اینا بچه‌ها افسرده روانی شدن، روانی. بعد مثلا افتخارشون هست ما اهل رعایت هستیم، دیوانه کرده خودشو دیگرانو، داره قرص خواب میخوره شبا خوابش ببره، اون وقت مثلا افتخارم میکنه به این روی کرد. مواظب خودت باش نداریم تو ادبیات توحیدی، چی؟ خدا نگهدارت باشه، درست شد؟ در پناه خدا باشیم. اینا رو بنویسید. میدونید چرا میگم اینا رو بهتون؟ چون ادبیات توحیدی برای خدا خیلی مهمه، ادب خیلی مهمه برای خدا. اینا دیگه از قرآن در اومده دیگه. آره اینا
داریم. چند سال پیش یک کلید اسرار بود پخش
می‌شد، اصلا بگم لایق باشن کشورشون، ولی اینقدر جملات قشنگ بود، مامانم من بچه‌ها اینا قشنگ برام عزیزم، همه‌شون برام میگن خدا حافظت بشه، خدا نگهدارت بشه، ما که شیعه ایم و ادعا داریم که قرآن و اهل بیت داریم، متاسفانه دوریم از این مفاهیم نجات بخش. ان شاءالله خدا به فریاد ما برسه. خب حالا اینا رو هم که می‌خونید، باز بعضی از خانم‌ها میگن که ما ناامید شدیم، ما این همه عمر رفته رو چیکار کنیم؟ بابا گفت دیگه عزیز من، گفت استغفار کن. تا حالا هم اگه همه نمرهات صفر بوده، من میتونم اینا رو همه رو 20 کنم، فقط مهم اینه که تو برگردی، تو بیای کتاب شهید شاهرخ زرقام رو بخونید. شاهرخ زرقام کسی بود که تا خود انقلاب از اوناش بود، یه هر کاری کرده بود. شاهرخ زرقام اسم کتابش هم حر انقلاب اسلامیه. بعد از انقلاب متحول شد، رفت جبهه شهید شد، برای سرش جایزه گذاشته بودن، برام نگشت جنازش. یعنی فکر کنم دیگه اینو گرفتن دیگه، همه عقده‌هاشون رو سرش در آوردن، این برام نگشت جنازه شهید زرقام. چی میشه یهویی یک انسان متحول میشه؟ هر کاری بگی کرده قبلش. خب این چی میشه تکلیفش؟ پس معلوم میشه خدا میتونه ببخشه. بچه حالا شما شاهرخ زرقام رو نمیشناسید، حر ابن یزید ریاهی رو که میشناسیم هممون، خدا رحمتش کنه حضرت حر علیه السلام رو، به همه ما نشون داد. شما خیلی صحبت میکنید، ببینید در محضر قرآن صحبت کنیم عقب میمونیم. حر ابن یزید ریاهی به همه ما یاد داد که میشه به یک لحظه قبل مرگ برگشت. اصلا شاید حضرت حر یه رکعت نماز به ولایت نخونده باشه، چون ما میدونیم که نماز بی ولایت قبول نیست. یه رکعت نماز بی ولایت با ولایت ایشون شاید تو نامه عملش نداشته باشه، ولی چی؟ الان شما میبینید که شما به امام حسین سلام میدید، به حضرت حر دارید سلام میدید، و علل ارواح التي حلت بفنائک. پس میشه رسید. به خاطر همین هیچ کی حق نداره ناامید بشه، حتی اگه شده یک لحظه قبل از مرگ به حقیقت برسه آدم، اون لحظه خدا باز فرصت میده، میگه ببین تو میخوای انتخاب بکنی منو یا نه، باز به غیر من راضی هستی. اونجا اگه آدم بگه خدای من تو رو میخوام، حل قضیه. منتها شرط داره. شرطش چیه؟ شرطش رو بقیه سوره ها قراره بگم. آره، چون سوره داره من اینجا واردش نمیشم. آره، توکل به خدا، انشالله که خدا بتونه چی جمله، انشالله که ما بتونیم در پرتاب سوره مبارک نصر، نور سوره نصر همیشه مورد نصر الله، فتح ویژه خدا باشیم، چون یه عام داره یه خاص. اون ویژه ها رو، اون خاص ها رو هر لحظه به ما نازل بکنه، روزی ما بکنه، و ما بتونیم هر لحظه در حال تسبیح و حمد و استغفار با خدا زندگی کنیم بدون درد و با حال خوب. صلوات بفرستید. و اهلک اعدام هم اجمعین.